شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان سلام ها و درودهای صمیمانه خودم را نثار آنها میکنم.
سپاسگزار. جناب نقاشکار، خواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به مسئله نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
چنان که شما و شنوندگانتون مطلع هستید، ابعاد نقض حقوق بشر فی الواقع روزانه به شکل بی سابقه‌ای افزایش پیدا میکنه، اونم در نوع و اشکال مختلف خودش، چه به صورت قتل، دستگیری ها، شکنجه و موارد متعددی که هست، که ما امروز سعی میکنیم به چهار موضوعات دانشجویان، زندانیان سیاسی، کارگران و زنان در این برنامه بپردازیم. موضوع اول موضوع دانشجویان. به هر حال در ماها یا هفته های اخیر ما شاهد موجی از دستگیری ها دانشجویان در سرتاسر کشور هستیم. احضارها به کمیته های انضباطی، تهدیدها، فشارها و موارد متعددی که روزانه دانشجویان آگاه، آزادی خواه و مبارز در سرتاسر ایران باش مواجه هستند. و کما اینکه مطلع هستید، در حال حاضر ده ها دانشجو در جای جای ایران در حال حاضر در سلول‌های انفرادی یا در زندان‌ها تحت شرایط قرون وسطایی به سر می‌برند. به خصوص دانشجویانی که به مناسبت 16 آذر برگزاری یا گرامی داشته مراسم 16 آذر، چون هایی که قصد دارند این مراسم را برگزار کنند و پیشا پیش دستگیر شدند، و چانانی که در هنگام برگزاری این مراسم دستگیر شدن، و چه تعدادی از دانشجویان دیگر که در هفته های اخیر دستگیر شدن، و کما اینکه خبر دستگیری ها لاینقطع ادامه داره و حتی خبری بود که در مشهد که هنوز تایید نشده دو تا از دانشجویان دستگیر شدن.
بله،
دانشجویانی هم که دستگیر میشن هفته ها در شرایط در ابهام کامل، یعنی که قطع ارتباط با خانواده هاشون، خانواده هاشون ازشون اطلاع ندارن و در سلول های انفرادی و بازجویی ها که بازجویی ها معمولا تو هم با شکنجه های جسمی و روحی مواجه هستن. از اونجایی که اکثر این دانشجویانی که دستگیر میشن مدرکی یا جرمی یا چیزی رو مرتکب نشدن، پس سعی میکنن که مامورین وزارت اطلاعات و به خصوص بازجویان با قرار دادن دانشجویان در سلول های انفرادی و شکنجه های جسمی و روحی و قطع تمام ارتباطات اونها، آن چیزی یا آن اتهاماتی که به اونها نسبت داده میشه تحت فشار بتونن از اونها بگیرن.
بله.
اما دائم با این مسئله مواجه هستیم و به هر ترتیبی، علی‌رغم این که در محاکم قضایی دنیای آزاد مبنا بر اینه که هر کسی رو دستگیر میکنن باید دلایل و شواهد قاطعی وجود داشته باشه که بشه اون فرد یا متهم رو دستگیر کرد، و اونجایی هم که دستگیر میشه علی‌رغم دلایل و شواهد قاطع و مشخص باز هم به اون متهم گفته میشه. در صورتی که در ایران شرایط کاملا متفاوته. زمانی که دانشجویی که در خیابون روبه میشه یا یورش برده میشه و در منزل دستگیر میشه و به شکنجهگاه ها یا سلول های انفرادی و یا همچنین از دانشگاه ها و خوابگاه ها یا محله های دیگه دستگیر یا روبه میشن و در این سلول های انفرادی نگه داشته میشه و هدف هم از این مدت طولانی و قطع ارتباط که اون اتهاماتی که خود اونها نسبت داده میشه از اونها بخوان که اعتراف کنن به شرایطی که فعل واقع تعیین میشه توسط بازجو، یا به نوع درستی باید گفت شکنجه‌گر، چون که بازجو کسیه که طبق یک روال و یک شیوه علمی یک سری سوال و جواب ها را از افراد انجام میده و فرد ملزم به جواب دادن نیست، با احاله دادن با وکیل یا مددکار حقوقی میتونه با در میون گذاشتن اون مسائل مطرح کنه، در صورتی که نامگذاری بازجو فی الواقع در این موارد نامگذاری درستی نیست و میشه کاملا به این مسئله اطلاق کرد که شکنجهگرانی هستند که با اذیت و آزارهای جسمی و روحی سعی در پرونده سازی و سند سازی و مدرک سازی علیه افراد بیگناه یا علیه کسایی که مثل اونها فکر نمی کنند یا نقد می کنند جامعه و یا خواستار مطالبات خود اجتماعی هستند و احساس مسئولیت نسبت به جامعهشون می کنند. و موضوع یا مسئله بحث ما که همون دانشجوها چنین شرایطی رو در حال حاضر دارن. ما در حال حاضر یکی از دانشجویانی که اینجا باید ازش برد آقای نادر احسنی که روز پنجشنبه 4 بهمن ماه 56 روز زندانی بودنش در سلول های انفرادی که هنوز خانواده او هیچ گونه از وضعیت اون نامشخصه و اطلاعی نداره، علی‌رغم مراجعات مکررشون به دادگاه انقلاب، دادستانی انقلاب، زندان اوین و سایر مراکز و ارگانهای رژیم، و در آخرین جوابهایی که به اونها داده شده که روز فلواقع 4 شنبه 3 بهمن ماه بود، گفته میشه به اونا که چون که با بازجوش راه نیامده، بازجوش تشخیص داده یا صلاح دونسته که اون تماسی با خانوادش نداشته باشه و خانوادش از وضعیتشون مطلع نشن، و هدف از این صحبت یا از این گفته های این افراد یا بازجوهایی که اونجا هستن اینه که اون اتهاماتی که به این دانشجوی 23 ساله که در جلوی منزل خودشون و در 11 آذر ماه دستگیر شده میخوان که بپذیره، و اون چون که کاری نکرده و چه چیزی رو باید بپذیره، به این دلیل اون رو اینها اینطوری توجیه و تفسیر میکنن که با بازجوش راه نیومده، پس امکان تماسی است و امکان این که خانوادش از وضعیتش مطلع باشه وجود نداره، و جالب اینه که این مسئله رو چه در دادستانی و چه در دادگاه انقلاب و در حتی خود زندان اوین و حتی بازجوی های سایر دانشجویان، وقتی خانواده سایر دانشجویان میخواستن از وضعیت آقای احسنی مطلع بشن از فرزندانشون، در حال ملاقات، معمولا ملاقات هایی که انجام میشه در بند 29 و خصوص در مورد دانشجویان، به صورت کیوسک کابینی و تلفنی صحبت میکنن و بازجوی دانشجو یا فرد یا زندانی سیاسی در اونجا حضور داره و علی‌رغم اصرار سمی که هست باز اون حضور داره که با حرکت های دست یا چشم یا غیره موارد فشار و شکنجه رو به خانوادهش انتقال نده و در اونجا هم به اون باز هم به اون خانواده گفته میشه، چون که با بازجوش فلواقع همکاری نکرده، پس ایشون در سلول انفرادی هست و در حال حاضر نمیتونه با خانوادهش تماس بگیره.
بله.
و این در حالیه که فلواقع اکثر دانشجویان در اثر فشار خانواده ها، رسانه ها و سازمان های حقوق بشری وادار کرد که اینها را یا تماس بگیرن و یا اینکه مواردی هم با وثیقه های بسیار سنگینی منجر به آزادی اونها شد، وثیقه هایی که بین 30 الی 100 میلیون تومان، و حتی کسانی هستند که ما در بحث قبلی هم بهش اشاره کردیم و از اونجایی که این نکته مهمی هست لازمه که یک بار دیگه اشاره بشه، خانواده هایی که حتی تعدادی از این دانشجویان سرپرست خانواده مادرهای اونها هستند و تعدادی هم مستاجرن و هدف از این سنگین وثیقه های سنگین اینه که نه تنها خانواده دانشجو رو، بلکه بستگان، اقوام و آشنایان را گروگان بگیرن و ممانعت کنن که دانشجوهای آزادی خواه، استقلال طلب و مبارز برای حقوق مردم و جامعهشون رو در گروگان خودشون بگیرن و مانع حرکت او بشن و هدف از این وثیقه هم همینه. و یا اینکه پرونده سازی هایی که انجام میشه، این که به صورت یک چکش معلقی که دائم بر سر چه فعال سیاسی یا دانشجویی یا زنان و سایر اقشار جامعه وجود داره و این بهانه خوبیه که هر وقت بخوان، چون که پرونده بازه رو افراد دستگیر و مجدداً به اون سلولای انفرادی و یا شکنجگاه های خودشون ببرن و تحت فشار قرار بدن و یا اینکه احکام سنگینی رو برای اونها صادر کنن.
بله، کاملا.
در ادامه این، ما در 2 هفته یا 7 هفته گذشته خب شاهد بودیم که 12 نفر از این دانشجویان دستگیر شدن که اکثر اونها از وضعیت اکثر اونها خانواده‌هاشون بی‌خبرن. باز این خانواده ها از روز دستگیری پیگیری های مستمری داشتن، چه در مقابل زندان اوین، چه دادگاه انقلاب و جاهای دیگه، ولی خب طبق معمول جواب ها مشخصه. خود بازپرس ها که تشکیل شده از در رأس اون خود سعید مرتضویه که دادستان امنیتی تهرانه و حسن زاره دهنوی معاون دادستانی و سایر کسانی مثل موسویان که اخیراً آخوندیه که بازپرسه و اینها خب کسایی هستن که احکام قضایی رو به صورت قانون در میارن و تعیین میکنن که این زندانی در سلول انفرادی باقی بمونه. این به دستور اینها دستگیر میشن اساسا و به دستور اینها حتی نوع بازجویی و شکنجه و رفتار رو هم همینها تعیین میکنن و مجوز حقوقی رو میدن به شکنجهگران یا با تحت عنوان بازجویان و اونها شرایط وحشتناکی رو علیه این دانشجویان و سایر فعالین سیاسی و مبارزین به کار برده میشه. و موارد متعددی که در حال حاضر هست، از جمله سه دانشجویی که حتی سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، آقای احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری، علی‌رغم این که تبرئه شدن و چندین هفته میگذره و همون فلواقع دادگاهی که قبل با اتهامات واهی محکوم کرده بود اونها را در اثر اعتراضات خود دانشجویان و جامعه بین المللی نسبت به این احکام غیر انسانی و غیر عادلانه ناچار شدن که تبرئه کنن ولی و تعیین کردن وثیقه‌های سنگینی رو بدی اونها، همچنان اینها را به صورت غیر قانونی و غیر انسانی در اونجا نگه داشتن و از آزادی اونها ممانعت میکنن.
جناب نقاشگر، آیا هیچ اطلاع داده شده یا خبر میدن به خانواده ها به چه جهت این جوانانی رو که دقیقا نشون داد بعد از این همه مدت زندانی بیگناه دستگیر شدن، زندانی شدن و امروز هم تبرئه شدن، مجبور شدن یک مقدار جرائمی هم براشون بنویسن این مدت زندانی رو بپوشونیم، ولی پاسخشون چیست برای آزادیایی که وثیقه ها هم آماده شده؟
بله، وثیقه ها آماده شده، داده شده، یعنی 3 هفته پیش تمام اون موارد رو تعیین کردن دادن، منتها جواب مشخصی داده نمیشه، نه به وکیلشون و نه به خانواده‌هاشون. خانواده‌هاشون که مراجعه میکنن پیدا گفته میشه که به زندان اعلام کردن و زندان هم سر میده اونه. این موردیه که کسایی که در دادستانی یا دادگاه انقلاب قرار دارن نمیتونن خانواده ها با اینها مستقیما تماس یا صحبتی داشته باشن. به اونها گفته میشه دم در تلفن از اون تلفن ها استفاده کنن. کسی که این تلفن ها رو برمیداره معمولا منشی اونهاست و با جواب های مواجه هستن که در جلسه است، اینجا نیست، ما نمیدونیم، بعد بهتون تماس میگیریم و جواب های این چنینی به خانواده ها میدن. این جواب مشخص و معینی که به این خانواده بدن که چرا نگه داشتین، چرا علارغم تبرئه شدن، علارغم تعیین وثیقه و قرار دادن اون چند هفته پیش حاضر نمیشن، جواب کسی نیست که جوابی به اینها داده بده و به این شیوه و به این طریق سعی دارن که زمان بیشتری رو این دانشجویان زندانی رو در زندان نگه دارن.
بله، واقعا یک نکته و اون هم این است که این سوال رو باید همواره خودمون بکنیم که متهمین و مجرمینی به قول این شکنجهگران و این سرکوبگران عمامه به سر و پامنبریاشون که تبرئه شدن، واقعا این سوال رو خودمون بکنیم که این مملکت، این کشور چه نوع قانونی داره که قوه قضاییه قاضی رأی میده که اینا آزاد شدن، بعد اینا از زندان نمیذارن آزاد شدن، دست کیه؟ اون مملکت واقعا کی داره ادارش میکنه؟ چه گونه حکومتی اونجا حاکمه؟ بر نمیگرده به زمان دوران عصر حجر یا همچین حاکمیتی، یک همچین مدیریتی اونجا نیست؟
این آشفتگی و به هم ریختگی که عیانه، که فی الواقع هر کسی به صورت ملوک توافی اداره میشه، زندان خودش یک جریان خاصی و میتونه، البته که مانع اصلیه این مسئله وزارت اطلاعاته، یعنی زندان نیست، وزارت اطلاعاته که دیکته میکنه حرفاشو چه به جاهای مختلف، وزارت اطلاعاته که تعیین تمام این چیزها رو تعیین میکنه و در حال حاضر وزارت اطلاعاته که مانع آزادی این صدانشو شده، ولی در قالب زندان یا در قالب چیزهای مختلفه. به این خاطر هم کسی نیست که جوابگوی این مسئله بشه در رابطه با آزادی این دانشجویان، علارغم پیگیری های مستمر وکلاشون. خانواده‌هاشون میدونید که خانواده‌هاشون صدها کیلومتر باید بیان از شهر خودشون اونجا و دوباره برگردن.
کاملا
یکشون که مشهد هست، آقای قصبان، آقای توکلی که خانواده شیراز هستن و خب دائم بین شهرشون و تهران در رفت آمد هستن و هر سری وعده های هفته دیگه یا روز دیگه که شاید حل بشه، ولی همچنان این مشکل و معضل لاین حله. از طرف دیگه هم، از طرف این که بالاخره این مسئله مسئله‌ای بوده که اینها از ابتدا بیگناه بودن
ماله.
و اون کسایی که این پرونده را تشکیل دادن و حدودا نزدیک 10 ماه تو زندان اینها را نگه داشتن، کمتر یا بیشتر، باید جوابگوی این مسئله باشند و اینها هم در معرض چنین قضایایی رو قرار گرفتن که بالاخره 10 ماه دانشجویی رو از دانشگاه میگیرید، اتهامات وافی بهش میبندید و میبرید و با انواع و اقسام مصاحبه ها دارید زهر چشم گرفتن از سایر دانشجویان. البته این کلمات زهر چشم گرفتن، نه اینکه الان ما این رو تکرار میکنیم، این کلمات از اون محمدی عضو کمیسیون امنیت مجلس تا خود تو دادگاه انقلاب و جاهای مختلف به این خانواده ها عیناً و علناً گفتن، این کلماتی که اونها سلیم اینگونه میخوان
تحت
چشم بگیرن و بقیه رو مرعوب و میخوب کنن با این شیوه ها و رفتاری که انجام میدن.
بله متاسفم.
و این شرایط همین شرایطی که هست، که البته که در هفته ها یا در هفته های آینده باید منتظر اعتراضات گسترده دانشجویان بود، کما اینکه اعلام کردن که ساکت نخواهند نشند، هرچند که در حال حاضر دانشجویان که امتحانات خودشون انجام دادن و یک فرجه تعطیلی 1 یا 2 هفته را دارن و پس از اون اگر اینها آزاد نشن با اعتراضات گسترده‌ای در سرتاسر دانشگاه ها همراه خواهد بود و کما اینکه اطلاعی که خود دانشجویان دانشگاه امیر کبیر هم در این باره دادن و هشدار هم دادن پیشا پیش که اگر آزاد نشن دیگه نمیتونن بیش از این سکوت کنن و شاهد بی عدالتی که در حق همکلاسی‌های خودشون چه در بندهای وین و چه در بند 209 و یا در شهرستان‌های دیگه با چنین مواردی مواجه هستن و ما حتی شاهد بودیم که دانشجوی رو در سنندج آقای لطف‌اللهی بعد از مدت کوتاهی زیر شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات به قتل رسونده میشه و حتی این اجازه رو به خانوادهش نمیدن که آخرین وداع رو با فرزندشون داشته باشن. البته مشخصه به خاطر که آثار جرم و جنایت مشخص میشه و از آن میترسن و میرن حتی قبرم متونی میکنن و با این شیره میخواهن که اون جنایتی که مرتکب شدن فلواقع مقطعی بتونن بپوشونن و فکر میکنن با بوتون کردن و در خفا دفن کردن این پنهان و پوشیده میمونه تا ابد. این البته بر پرونده های کتاب جنایت هایی که انجام شده تا به حال افسوده میشه و اونها را قطور میکنه و کما اینکه ما شاهد بودیم خب در همین هفته خیلی از سازمان های حقوق بشری هم به طرق مختلف نسبت به این مسئله اعتراض کردن و خواستار تشکیل یک هیئتی برای بررسی این مسئله شدند.
بله
مورد بعدی مورد مسئله زندانیان سیاسی که در این هفته باش مواجه بودیم و وضعیتی که بر زندانها در سرتاسر ایران حاکمه و فشارهای طاقت فرسایی را که ایجاد کردن، چه به لحاظ حداقل امکانات اولیه انسانی که در زندانها بوده از زندانیان دریغ داشتن و کاستن و به بهونه این که تحریمی در پیشه یا تحریم شدن و ابتدا اینها باید بهای تحریم رو بدن چون که مخالفشون هستن، مخالف سیاستهاشون هستن و خواهان آزادی، عدالت و حقوق مردم، یعنی حقوقشون، دنبال حقوقشون هستن، پس علاوه بر شکنجه ها در سلول های انفرادی قرار دادن اونها در کنار زندانیان عادی و خطرناک و موارد متعدد، حداقل چیزای اولیه انسانی رو از اونها دریغ کردن، از جمله غذا، از جمله آب آشامیدنی تصفیه شده، حتی نون و قند رو خوب جیره بندی کردن و شرایط بسیار سختی که ما شاهد بودیم اعتصاب غذاهایی که شد و همچنان در زندان گوهردشت کرج اعتصاب غذا ادامه داره. یکی از پژوهشگرها به نام آقای دکتر سید مصطفی ادبی که از چندین روز فلواقع 15 روز اعتصاب غذاست، روز پنجشنبه 4 بهمن 15 روز اعتصاب غذای خودش رو پشت سر گذاشته. ایشون خب طی بیانیه‌ای که داده بودن خواسته‌هاشون اعلام کردن، عدم تفکیک و طبقه‌بندی زندان‌ها به این منزله که زندانیان عادی به هم زندانیان سیاسی رو در کنار زندانیان عادی و مجرمین خطرناک قرار میدن به چندین دلیل. یکی این که اونها را تحت فشار قرار بدن و شخصیت و خلاصه فشارهای مختلف روحی و جسمی و امنیت جانی برای اونها وجود نداشته باشه. خب اعتراضی بود که دائم و از قضا این مسئله در قانون خودشون، قانونی که وجود داره هم هست که باید جداسازی بشه، طبقه بندی بشه، که اینا اساسا توجهی به اون قانونی که دارن هم نمی کنن و برخلاف اون عمل می کنن. بله. و یا اینکه جلوگیری از معالجه و درمان، ایشون مبتلا به دیابت حادی هستند و وابسته به انسولینن و خب از معالجه و درمان نه تنها ایشون، از تمامی زندانیان سیاسی سعی بر این بوده که علارغم شکنجه‌هایی که شدن و وضعیت آزارهایی که شدن و خب ناراحتی‌های جسمی پیدا کردن، به این دلیل از درمان اونها خودداری میشه. و یعنی که می‌دونید که زندانیان سیاسی رو دائم از این زندان به اون زندان، فلواقع از اوین به گوهردشت که تبعیدگاه به گفته خودشون، و یا اینکه از یک بندی به بند دیگه، و خودش کلی مشکلات و معضلاتی رو برای زندانی سیاسی ایجاد میکنه و علاوه بر شرایط سخت و طاقت فرسایی که هست، با جابجا کردن زندانی یک شرایط سختی رو برای اون زندانی یا زندانیان سیاسی به وجود میارن. آقای علوی شرایط جسمیشون تا در اثر این اعتصاب قضا و دیابتی که دارن تا حد زیادی بینایشون کاهش یافته، ناراحتی‌های کلیوی و قلبی که داشتن شدت یافته و تحرکشون هم تا حد زیادی کاهش یافته. همونطور که خدمت شنوندگانتون عرض کردیم، ایشون دچار بیماری حاد دیابت هستن و میبایست روزانه 3 بار انسولین تزریق کنه. به دلیل اعتصاب غذا از تزریق انسولین محروم هست و جان او رو در معرض خطر جدی قرار داده و حتی بخشهایی از اعضای بدنش از کار افتاده، یعنی تحرک لازم رو نداره به خاطر تزریق نکردن داروهاش و به خصوص انسولینی که هست. علاوه بر این بازجویی‌های ببینید زندانی که تو این شرایط دست از سرش برده میدارن و تقریبا روزانه ایشون مورد بازجویی قرار میگیره در حفاظت اطلاعات زندان، چه توسط خود رئیس زندان حاج کاظم یا معاون زندان علی محمدی ترابی رئیس بازرسی زندان و همچنین آخریان رئیس بند که با تهدیدها، اهانتها و موارد متعددی با ایشون رفتار میکنن. و شرایط زندان که تا حدی گفته شده ولی در اینجا باز یادآوری میشه، قطع بودن وسایل گرمایی، اون هم در شرایط طاقت فرسایی که در حال حاضر در ایران حاکمه، و همچنین شکسته بودن شیشه های بند و به خاطر که فشار بیارن رو زندانی اینها رو ترمیم نمی کنن و به این حالت قرار دادن و حتی زندانی آب گرم نداره، از اونجایی که استحمام این زندانی ماهی 1 بار و جالب این که در این بند استحمام زندانی هفته 1 بار، ماهی 1 بار زندانی حق مراجعه به بهداری داره. حالا به هر ترتیبی که بیماریش شدت داره یا به هر ترتیبی هست، 1 بار میتونه حق اینو داره مراجعه کنه. اون هم وقتی که مراجعه میکنه با مسکنها و موارد اصلا توجهی نمیشه، قرصایی داده میشه و زندانی همیشه وقتی بر میگرده حس میکرده که نباید میرم به خاطر اینکه توجهی به شرایط جسمیش نشده.
بله.